RFI sur internet www.rfi.fr.
زمینه ها و زمانه ها بیژن برهمندی.
هر سال به مناسبت 16 آذر روز دانشجو معمولا فرصتی فراهم میشه تا درباره دانشجویان، مسائل صنفی و سیاسی اونها و البته درباره جنبش دانشجویی به طور کلی بحث‌های انجام بگیره و با نگاهی به گذشته این جنبش برای آینده اون تدبیر اندیشی صورت بگیره. امسال ما در آستانه سالگرد این واقعه مهم تاریخی قرار داریم و مثل هر سال با تجلیل از مبارزات دانشجویانی که نیم قرن پیش به یاری آگاهی و تعهد اجتماعیشون به مبارزه علیه استبداد پرداختند و در این راه حتی جونشون رو هم فدا کردند، این روز تاریخی رو به همه دانشجویان تبریک میگیم. به همین مناسبت در مجله رادیویی زمینها و زمانهای این هفته از دو نفر از فعالین پیشکسوت جنبش دانشجویی دعوت کردیم تا در آستانه روز دانشجو به نقد عملکرد فعالیت‌های دانشجویی در سالی که گذشت بپردازند و در این حال از چالش‌های آینده این جنبش حرف بزنند. البته علاوه بر این دو نفر یک روزنامه‌نگار متخصص مسائل دانشجویی هم در این میزگرد شرکت داره تا به عنوان ناظر مسائل دانشجویی با داوری‌هاش آشنا بشیم. شرکت کنندگان در این میزگرد عبارتند از آقای مهدی امینی‌زاده، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، آقای مجددین معلمی، دبیر کل سابق جامعه اسلامی دانشجویان و آقای رضا خجسته رحیمی، روزنامه‌نگار کارشناس مسائل دانشجویی. آقایان ضمن خیر مقدم به شما برای شرکت در این میزه گرد. برای اینکه بحثمون رو شروع بکنیم، بد نیست این یادآوری رو بکنم که ویژگی امسال 16 آذر در اینه که با تغییر سفارایی نیروها در حاکمیت و پیروزی یکی از نیروهای سیاسی بر رقبای سیاسیش، انتظار میره که جامعه شاهد تغییر و تحولات متعددی در همه عرصه‌ها از جمله در فضای سیاسی کشور و نیز در محیط‌های دانشگاهی بشه. در نتیجه هر نوع بحثی درباره سالی که جنبش دانشجویی پشت سر گذاشته و یا آینده‌ای که در پیش داره، خود به خود موضوع پایان یافتن یک دوران سیاسی رو که به دوران اصلاحات معروف بود و آغاز دوران جدیدی از سیاست‌گذاری‌ها رو به این مباحثات وارد می‌کنه. در نتیجه من از شرکت کنندگان در میزه گرد خواهش میکنم وقتی درباره فعالیت‌های سال گذشته صحبت میکنند، در این حال ویژگی‌های اون دوران رو هم در بحث‌هاشون در نظر بگیرند و وقتی هم درباره آینده جنبش دانشجویی صحبت میشه به دوران جدید سیاسی کشور نظر داشته باشند. اگر موافق باشید بحث رو با آقای مهدی امینی‌زاده از فعالان دفتر تحکیم وحدت آغاز کنیم و ازشون خواهش میکنم یک تصویری از فعالیت تشکیلاتیشون در سالی که گذشت به شنوندگان ما ارائه بدن.
در انجمن‌های اسلامی ویژه به نوعی در واقع از زمانی که فعالیت رو در چهارچوب تفکر ولایت فقیه بود و به یک نوع اسلام حوزوی رو مبنای عمل خودشون قرار داده بودند، اندک اندک به هر حال به سمت روشنفکری دینی گرایش پیدا کردند و اکنون هم به نظر میاد که دچار دگرگونی‌هایی شدن و به هر حال رغم اینکه همچنان به هر حال مشی و مبنای مذهبی رو برای خودشون قائل هستند، اما به نوعی بازنگری و انتقاد هم در درون تفکر مذهبی حاکم رو مد نظرشون دارن. به لحاظ تشکیلاتی هم برای جریان دانشجویی به نوعی وابستگی تمام و کمال به ساختار قدرت که روزگاری برای نقش منوی بازی و قدرت رو در درون دانشگاه ایفا میکرد، اندک اندک به یک نوع استقلالی دست پیدا کرده و خودش رو مستقل از ساختار قدرت و همینجور احزاب تعریف میکنه و یک مش و برای رویکرد خاص خودش رو داره و این مرزبندی هاش رو در سالیان اخیر رویش جدی تر کرده، هم با ساختار قدرت، با انتقادهایی که مطرح کرده، هم احزاب مختلف اپوزیسیون و پوزیسیون. در بخش استراتژیک هم به نوعی از دنباله روی استراتژی‌های رسمی نظام اندک اندک به استراتژی اصلاحات تمایل پیدا کرده. در 8 سال گذشته هم در آغاز برای جریان اصلاح طلبی به نوعی این استراتژی اصلاحات رو دنبال کرد و خودش رو در چارچوب جریان اصلاح طلبی تعریف کرد و سعی کرد که به نوعی به تقویت این جریان بپردازه. اما با روشن شدن این که به هر حال جریان اصلاح طلبی هم به نوعی با بن‌بست روبرو شده، نقد جریان اصلاحات رو سر لوحه کار خودش قرار داد و به هر حال وضعیت امروز استیک به نظر من یک نوع بحرانی به لحاظ استراتژی در کلیت جنبش از جمله جریان دانشجویی و دفتر تحقیق مرتب هم ما باش روبرو هستیم. با این تصویری که من خدمتتون عرض کردم، در سال گذشته در واقع جریان دانشجویی آمد و به نقد خودش دست زد و همینجور در واقع در عرصه سیاست کلان هم در زمان انتخابات آمد و کلیت برنامه ساختار رو هم به نوعی نقد کرد و نهایتاً به رویکرد عدم شرکت در انتخابات رسید.
آقای مجددین معلمی، میخوام از شما خواهش بکنم که توضیح بدید که سالی که گذشت یا دورانی رو که پشت سر گذاشتیم از نظر جامعه اسلامی دانشجویان چگونه بوده، چه تحولاتی رو طی کرده و چه دیدگاه‌هایی داشته.
به نام خدا. بحث رو من از انتهای بحث آقای امینی شروع میکنم. فرمودند که بحرانی رو در جنبش دانشجویی احساس میکنن به چرا ما واقعا به چنین وضعیت رسیدیم و اگر ما نشناسیم اشتباهات گذشته خودمون رو در نیابیم که از چه مسیری رفتیم که به چنین سرنوشتی دچار شدیم، این رو نمیتونیم مد نظر قرار بدیم برای حرکت‌های آتیمون. اتفاق دوم خرداد و به دست گرفتن امور توسط دوم خردادی‌ها، من به نظرم بزرگترین اشتباهشون این بود که امور رو سهل گرفتند و این در دو شکل پیاده شد. یکی این که مملکت داری رو خیلی سخت گرفتند، بنابراین خیلی دنبال این که برنامه های جزئی حکومتی برای پیش بردن اهداف و برنامه خودشون داشته باشن نداشتند. و دومین مسئله این است که خیلی راحت فکر کردن که میتونن از حکومت امتیاز بگیرن و متناسب با عقایدی که دارن حکومت رو قدم به قدم عقب ببرن و اون تمایلاتی که دارن با امتیازگیری جلو برن. برای همین آمدند در اولین گام دانشجویان رو به عنوان اهرم فشار، بدنه دانشجوی کشور رو به سمت مطالبات حداکثری و مطالباتی که خارج برنامه کاری و محیط کاری دانشجو بود واداشتند. به همین دلیل شاید بشه گفت جنبش دانشجویی رو گوشت قربانی مطامع خودشون قرار دادن و در این وسط چیزی که تقریبا ضایع شد و له شد جنبش دانشجویی و دانشجویان بود زیر مطامع سیاسیونی که این وسط دنبال بهره‌وری از کارهای خودشون داشتن.
در این فاصله جامعه اسلامی دانشجویان چه سیاستی داشت آقای معلمی؟
ما از همون زمان هم به نقض این رویکرد اقدام کردیم و معتقد بودیم که اصلا وظیفه جنبش دانشجویی این گونه حرکت ها نیست. ما معتقد بودیم که جنبش دانشجویی وظیفه‌ش این هست که بتواند مطالبات واقعی مردم و نیازهای واقعیشون رو شناسایی کنه و متناسب با نیازهای مردم، دانشجویانی که باید آینده مدیران این کشور بشن، نسبت به این مطالبات به یک سطحی از پختگی برسونه.
آقای معلمی، با توجه به این نقطه نظراتتون، شعارهای جامعه اسلامی دانشجویان به طور واقعی چیا بودن؟
ما چهار شعار رو همواره اعلام میکردیم. اول میگفتیم که جدا کردن مسئله آزادی از عدالت باعث این خواهد شد که چند آرمان واقعی مردمی فراموش بشه و همین که مسیر صحیح خودش رو طی نکنه. من به نظرم میرسه که اشتباهی که انجام گرفتیم بود که صرفاً برخی از جریانات جنبش دانشجویی یک آرمان رو گرفتن و اونم آزادی بود. ما ادعا میکردیم که باید چهار آرمان رو همزمان ما پیگیری کنیم که هر کدوم اون دیگری رو کنترل، مهار و در این حال هدایت کنه. اولین است که جریان دانشجوی ایران باید معنویت گرا باشه. دومین مسئله که ما اعتقاد داشتیم این بود که جوان دانشجو در سراسر دنیا هم همینجوره که عدالت خواه هست و با هر گونه ظلم، تبعیض، ستم و سیاهی‌های جامعه مبارزه میکنه. مسئله بعدی معتقد بودیم جنبش دانشجویی باید آزادی خواه باشه و تا آزادی نباشد جنبش و هیچ حرکتی اصلا صورت نخواهد گرفت. و مسئله آخر این است که با توجه به فضای دانشگاه‌ها باید خلاقیت علمی و رشد علمی رو مد نظر قرار بده تا بتونن کشور رو در مسیر چرخه تولید علم و دانش قرار بده.
از آقای رضا خجسته رحیمی، روزنامه‌نگار مقیم تهران، خواهش میکنم که به عنوان یک ناظر مسائل دانشجویی داوری‌های خودشون رو درباره طرح دیدگاه‌های این دو دانشجو برامون توضیح بدن.
جریان دانشجویی در سال‌های اخیر با یک بحران و با یک انسداد در حرکت خودش مواجه شد. ولی بحثایی رو که دوست عزیزمون در جامعه اسلامی دانشجویان در خصوص این بحران داشتن رو قابل بحث میدونم و قابل نقد میدونم و سعی میکنم با نقد صحبت‌های ایشون تحلیل خودم رو از بحرانی که جریان دانشجویی با اون مواجه شده ارائه بکنم. دوست عزیزمون در جامعه اسلامی دانشجویان اشاره کردن که جامعه اسلامی منتقد عمل کرده دفتر تحکیم بوده در سالهای پیش، از این جهت که چرا دفتر تحکیم شعاری مثل آزادی رو بدون توجه به شعارهای دیگه مثل عدالت یا معنویت یا شعارهای دیگه پیگیری میکنه. ولی من سوالم از ایشون این هستش که جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان جریان دانشجویی چه گامی رو در جهت رسیدن به آزادی یا در جهت رسیدن به عدالت برداشته؟ آیا به عنوان مثال داستانی مثل قتل‌های زنجیره‌ای در ایران نقض عدالت در ایران نبود؟ من میخوام سوال کنم که دوستان ما در جامعه اسلامی دانشجویان در برابر اتفاقی مثل قتل‌های زنجیره‌ای چه موضعی گرفتن؟ آیا توقیف فله‌ای مطبوعات خلاف عدالت نبود؟ دوستانی که بر عدالت تاکید میکنن پسندیده بود که در برابر توقیف فله‌ای مطبوعات و روزنامه‌ها موضع بگیرن. بنابراین به نظر من دوستان ما در جامعه اسلامی دانشجویان چندان جدی در پیگیری مطالبات اجتماعی و سیاسی و مدنی نبودند و من واقعا نمونه عملی و تحقق یافته این پیگیری ها رو در عمل کرده اونها نمیبینم. من ندیدم که اونها تجمعی برنامه جدی برای آزادی و عدالت برگزار کرده باشن. بیشتر برنامه هایی که اونها و بسیج دانشجویی در دانشگاه ها برگزار کردن برنامه هایی بوده در جهت دفاع از منافع ملی و منافع نظام، که البته میتونسته تجمعات و برنامه‌های مهمی هم باشه، تجمعاتی در دفاع از حق فناوری هسته‌ای در ایران یا مانند اون، که چندان ارتباطی با مسائل و مباحثی که در بطن اجتماع مطرح آزادی و عدالت و معنویت نداشته، بلکه به نوعی پوشش دهنده خواستهای حاکمیت در دانشگاه بوده. ولی این بحث قابل تحلیله که چرا حرکت جریان دانشجویی در سالهای گذشته با یک بن‌بست و با یک بحرانی روبرو شده. جریان انجمن‌های اسلامی به خوبی در سالهای گذشته سعی کردن با وارد کردن نیروهای با هویت‌های مختلف به داخل انجمن‌های اسلامی امکان فعالیت نیروهای مختلف در دانشگاه‌ها رو فراهم بکنن، ولی متأسفانه نتونستن تبدیل بشن به یه بلندگوی خیلی مناسب برای جریان دانشجویی. اون هم شاید البته دلیلش تا حدودی روشن باشه. جریان دانشجویی در سالهای گذشته و مخصوصا دفتر تحکیم با فشارهای بسیار زیاد و عدیده این مواجه شده، برخوردها، بازداشتها، احضارها، و شاید این اتفاقات اونها رو از پرداختن به یک سری از مسائل داخل دانشگاه ها باز داشته باشه. ولی من حداقل نقدی رو که میتونم بر دانشجویان سیاسی در انجمن های اسلامی وارد بکنم و بحران موجود در عملکرد اونها رو فعلا در اون آسیب شناسی بکنم اینه که دانشجویان سیاسی در انجمن های اسلامی اگرچه شعارهایی رو به درستی حتی در عبور از خاتمی، در عبور از اصلاحات سوری، در عبور از اصلاح طلبان و حکومتی مطرح کردن، اما چندان در فکر جایگزینی که پس از این عبور و محل توقفی که بعد از این عبور باید در اونجا سکنا می‌گزیدن نبودن.
و اما با روی کار آمدن دولت جدید بحث‌های بسیاری درباره تغییرات همه جانبه در کشور مطرح شده. قطعاً این تغییرات تأثیرات خودش رو بر مشی و استراتژی نیروهای دانشجویی هم خواهد گذاشت. من از شرکت کنندگان در بحث خواهش میکنم قدری هم درباره چشم‌اندازهای آتی فعالیتشون صحبت بکنم. آقای امینی‌زاده شما میتونید شروع کنید؟
بله، من خیلی بحث رو میخواستم مطرح کنم که به هر حال باید ببینیم از چه جایگاهی ما میام و به نقد مجموعه دانشجویی میپردازیم. نقدی که بنده نسبت به جریان دانشجویی داشتم این جایگاهیه که به هر حال به نوعی ما یک خودمون رو در پروسه سیر تحول خواهی در جریان اجتماعی تعریف میکنیم و به دنبال آزادی، عدالت و معنویت بودیم و از این زاویه در واقع فعالیت هایی رو داشتیم و اکنون به هر حال یک سری نقد هایی رسیدیم که میشه در موردش بحث بیشتری کرد. اما به هر حال دوستانمون در جامعه اسلامی تقریبا از این پروسه عبور نکردن و این نقد رو از جایگاه دیگری مطرح میکنن. عناوین آزادی، عدالت و معنویت و خلاقیت علمی عناوین زیبایی هستند و همه هم تقریبا اگه بخوان شعارهایی برای خودشون معرفی کنن همین شعارها رو به نوعی معرفی میکنن. اما باید ببینیم تا چه میزان عملکردها با این همخوانی داره. من هم از زاویه عدالت، هم از زاویه معنویت و هم از زاویه در واقع آزادی نقدهایی رو ما داشتیم نسبت به ساختار موجود در سالیان اخیر گفتید که به هر حال در همه جایی هم که ما نقد می‌کنیم دوستان جامعه اسلامی به نوعی در واقع مدافع وضع موجود بودند. اما در مورد چشم‌انداز آینده به نظرم دانی که مهمترین مشکلاتی که جریان دانشجویی باش روبرو هست اینه که به نوعی نتوانسته هنوز جایگاه مشخصی برای خودش تعریف کنه، یعنی در واقع به نوعی همواره در حال عبور بوده از مجموعه نظام جمهوری اسلامی و به هر حال تفکر ولایت فقیه، عبور کرده به اصلاح طلبی، جریان اصلاح طلبی، از جریان اصلاح طلبی به هر حال عبور کرده به بخش از جریان‌های اپوزیسیون و الان هم به هر حال به نوعی بدون اینکه بتواند جایگاهی برای خودش تعریف کنه تقریبا تمام جریان‌های موجود در کشور رو به هر حال نقد می‌کنه. این البته می‌تواند تاثیرات بسیار مثبتی داشته باشه. من معتقد هستم که می‌توانند در عرصه جامعه مدنی خودشون رو تعریف کنن، که من معتقد هستم به هر حال جریان دانشجویی نقش منتقد رو داره، نه می‌تواند نقش به هر حال به نوعی نقش برانداز رو ایفا کنه و نه هم طبیعتاً جریان‌هایی که کاملاً خودشون رو در چارچوب نظام تعریف می‌کنن و از تمام به هر حال وضعیت موجود دفاع می‌کنن، اون هم نمی‌شود عنوان جریان دانشجویی و جنبش دانشجویی بهشون اطلاق کرد، چون بیشتر در واقع اونها توجیهگر وضع موجود هستن، بلکه به هر حال جریان دانشجویی می‌تونن در حوزه جامعه مدنی به نقد بپردازن و بتواند با گروه‌های دیگر اجتماعی مثل معلمین، مثل کارگران، مثل به هر حال جنبش زنان در ایران می‌تونه ارتباط برقرار کنه و به یک نوعی در واقع بتواند فعالیت خودش رو تعمیق ببخشه.
آقای مجددین معلمی، ممکنه خواهش کنم که ضمن توضیح چشم‌اندازهای فعالیت دانشجویی از دیدگاه جامعه اسلامی دانشجویان برخوردی هم بکنید به این موضع آقای امینی‌زاده درباره نبرانداز، نمدافع وضع موجود؟
اتفاقا مشکلی که ما در جنبش دانشجویی داشتیم و به نظرم میرسه هنوز هم در نگاه این دو بزرگوار شاهد اون هستیم این هست که نگاه ها سیاسی است، یعنی اینکه صرفا سیاسی به جنبش دانشجویی نگاه میشه و عملکردها هم و پاسخگویی ها هم و مطالبات سیاسی است. ما اتفاقا همون زمان هم نسبت به این نگاه نقد داشتیم، یعنی به نظرم میرسه که یک انسان عاقل از یک سوراخ که نباید دوبار گزیده بشه. وقتی ما یه همچین عملکردی رو در اون زمان داشتیم و نتیجه این شد که همزمان همه معتقدیم که بحران استراتژی داریم و جنبش دانشجویی به یک شرایط متزلزلی رسیده، پس طبعا نباید دوباره انتظار داشته باشیم که همون حرکت ها همون رفتار مورد تایید قرار بگیره. ما معتقد بودیم که اون رفتار یک پوپولیسم آکادمیکه، یعنی اینکه شما وقتی میخواهید این مطالبه ای رو داشته باشه احزاب بیرون دانشگاه میاد و اون رو به جریانات درون دانشگاهی وارد میکنه و اونها رو به عنوان یک پلکان برای مطامع خودش قرار میده. امروز موقع این هست که جنبش دانشجویی اگر میخواد واقعا پیشتاز باشه باید بیاد در مسیر چرخه رشد کشور، در چرخه توسعه کشور که یک توسعه همه جانبه است، نه صرفا سیاسی باید نگاهش بشه، نه صرفا اقتصادی که ما در هر دور دست در یک از این مهرها گذاشتیم ضربه خوردیم، بیاییم در کنار همدیگه بشینیم واقعا ببینیم که برای رشد تعالی کشور، برای توسعه کشور چه باید کرد. این دانشجویی که فردا قرار مدیر این کشور بشه، قرار سیاستگزار این کشور بشه، باید از چه چیزهایی اطلاع داشته باشه؟ شما باید از ما بپرسید چند مدیر تربیت کردید، نه اینکه بیایم بگیم مثلا چند نفر کتک خورده داشتید پس بگیم که جنبش دانشجویی از این نظر هرکی مثلا کتک خورده بیشتر داشته باشه مثلا خیلی پویاتر بوده.
حالا که از جوانان دانشجو صحبت شد، همه میدونن که وقتی از سازمانهای دانشجویی بحث میشه تنها میشه به بخش متشکل دانشجوها توجه کرد. این در حالی است که اکثریت عظیم دانشجویان غیر متشکل هستند و ارتباطی با این سازمانها ندارند. درباره دیدگاه‌های این دانشجویان واقعا چی میشه گفت؟ همین هفته پیش در ستاد گفتمان اندیشوران دانشگاهی، حجت الاسلام قمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری، در سخنرانیشون تأکید کردند که دانشجویان ما بسیار متدین هستند و شایعات خلافی که در این مورد وجود داره نادرست است. از آقای رضا خجسته رحیمی به عنوان ناظر مسائل دانشجویی بپرسم درباره این داوری‌ها چه نظری دارید؟
اینکه شق سومی در داخل دانشگاه ها چنین نیروهای متدین باشن، من اینو جای بحث میدونم روش، چون که متاسفانه الان جریان دانشجویی نمیتونه با دانشجویان در داخل دانشگاه ها ارتباط برقرار کنه، چون جنس مطالبات و جنس نگاه های دانشجویان یک جنس متفاوتی است که نه در قالب دین میشه اون در حقیقت مطالبات رو پیگیری کرد و نه در چارچوب ساختارهای موجود. دانشجویان ورودی جدید داخل دانشگاه ها معمولا شخصیت های غیر سیاسی دارن که دنبال آزادی‌های فردی، آزادی‌های خصوصی و زندگی شخصی خودشون هستن. یعنی این نقطه بارزیه که در میان دانشجویان دیده میشه و از همین جهت هم بوده که دانشجویان تحکیمی در جذب جوانان و جدید و دانشجویان جدید دچار مشکل شدن. بنابراین این صحبت برخی از مقامات برای من حداقل به عنوان ناظر بیرونی خیلی قابل فهم نیست.
خیلی کوتاه درباره چشم‌اندازها و نکات رو اشاره کنید.
من فضا رو در دوره جدید و در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بسیار مساعدتر نسبت به دوره آقای خاتمی برای فعالیت‌های دانشجویی می‌بینم. به خاطر اینکه در دوره اصلاح طلبان به نوعی دانشجویان مجبور بودند در چارچوب حرکت اصلاح طلبان رسمی عمل بکنن و در همون چارچوب حرکت کنن و از این جهت با مشکلات بسیاری هم مواجه شدن. بعد طرف دیگه دانشجویان از آنجا که همچون روزنامه نگاران از طرف جریان استدلالگرا به عنوان بازوهای حرکت اصلاحات در ایران شناخته می شدن، در خاکریز اولین برخوردها بودن و اولین نیروهایی بودن که با اونها برخورد می شد. بنابراین من فکر می کنم در دوران اخیر که اصلاح طلبان در قدرت نیستن، چرخ چنین برخوردهایی کنتر خواهد چرخید و اقتدارگرایان از این جهت در یک موقعیت دیگری قرار دارن. همچنین برخی از اخبار شنیده هم حاکی از اونه که جریان حاکم به رؤسای دانشگاه ها دستور دادن که از هر گونه تنش در داخل دانشگاه ها بپریزن و ما دیدیم که در جریان تجمع و اعتراضی که در دانشگاه هنر شد به سرعت به خواسته ها و مطالبات دانشجویان رسیدگی شد، یا در جریان درگیری هایی که در داخل دانشگاه تهران بین برخی از جریان های دانشجویی بود دیدیم که سریعا دانشگاه تهران علیرغم اینکه اول دخالت هایی رو در این داستان داشت بعد سریعا پای خودش رو کنار کشید و این قضیه رو به خود دانشجویان واگذار کرد. به نظر میرسه که دولت جدید قصد برخورد با دانشجویان رو نداره و هزینه برخورد با دانشجویان رو بر خودش تحمیل نخواهد کرد. بنابراین به نظر میرسه که در کوتاه مدت فضا برای حرکت های دانشجویی در داخل دانشگاه ها فراهم هست و حتی به نوعی بیشتر از دوران گذشته و دوران اصلاحات دانشجویان آزاد هستن برای فعالیت های سیاسی. فقط کافیست که فضای ترس موجود رو که فضای کاذب هم هست به نظر من شکسته بشه و در حقیقت دانشجویان با یک نگاه مشخص و یک ایده روشن نسبت به آینده حرکت ها و فعالیت های خودشون رو سامان ببخشن.
با تشکر بسیار از شرکت کنندگان در میزگرد امشب، آقای مهدی امینی‌زاده عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، آقای مجددین معلمی دبیرکل سابق جامعه اسلامی دانشجویان و رضا خجسته رحیمی روزنامه‌نگار، و با آرزوی سالی پربار برای دانشجویان و نیروهای دانشجویی از اینکه در این برنامه شرکت کردید بسیار ازتون متشکرم.